خالص و من اسباب حکم اسباب الحکم بالقسط و الخوف الخلق الانسانی الموجود في كل انسان على اختلافهم في انواعه نحو خلق الكرم و شجاعت فإن وجود هذا الخلق يكون سببا لإدراك أن أفعال الكرم مثلا مما ينبغي فعلها فيمدح فاعلها و افعال البغض مما ينبغي ترکها فیضم فاعلها. خب بناس اسباب حسن و قبح به معنای ثالث رو رسیدگی کنه که ادراک انبقاء الفعل انبقاء الحق حسن و قبح معنای ثالث منشأ های متعدد میتونه داشته باشه. یکی از منشأ ها رو که سوم قرار داده خلق معرفی میکنه. خب بحث دقیقی مطرح در کتب منطقی معمولا که خود خلق به چه معناست که چون اینجا وارد نشده اما تو کتاب منطق خب تا حدودی وارد شده بحث خلقیات در بحث نوع خمس مبادی عقیسه تعریف از خلق داشت اشکالی بر تعریف داشت اونا رو دیگه اینجا نیوم. اجمالا اون چه که معمولا قائلا راجع به خلق خوب توجه کنید به جوری که از اون اشکالی هم که مرمه مزفر داشت تو منطقش اون اشکال هم دیگه وارد نباشه. خلق رو تفسیر میکنن به طبیعت ثانویه‌ای که در شخص حاصل شده طبیعت ثانویه‌ای که در شخص حاصل شده یا بر اثر تکرار یک عملی از او و یا بر اثر در معرض قرار گرفتن برای اون در معرض اون عمل قرار گرفتن این طبیعت ثانویه در او به وجود آمده. این که میگیم طبیعت ثانویه که با فطرت که ازش تعبیر میکنن به خلقت اولیه با او تغایر پیدا کنه. اگر کسی مدتی در دستگاه ظلم در دستگاهی که تکبر ظلم امثال ظالم اونجا حاکمه که با اونجا مراوده داشته باشه ولو خودش جزء ظلمه اون دستگاه نباشه متکبرین اون دستگاه نباشه اما مراوده با اونجا داشته باشه اون تأثیری که از اونجا بپذیره که اگر برای خود او هم یک روزی زمینه فراهم بشه دوست داره اونچنانی عمل کنه که میدید. رنگ اون فضا رو به خودش گرفته. اینو تعبیر میکنن خلق و خوی آنچنانی گرفته به خودش بعد از اینکه اونجور نبود. از بکنیم نباید منشأش رو تکرار معرفی کرد. میتونه منشأ این حالت ثانوی در انسان تکرار باشه، میتونه منشأش در معرض قرار گرفتن باشه ولو تکرار نشده است. تو کسی که مدتی تو دستگاه فرض کنید رضاخان قهوه‌چی بود، چای ریز بود، اینم اگر در یک فضای قرار بگیره که دیگه حالا یک احساس برتری بر اطرافیان خود بکنه، میبینید آهنگ رفتارش آهنگ رفتار همون دستگاهی است که میدید. ناخودآگاه اون رنگ رو به خود گرفته، ولو ای تو وقتی اونجا بوده چایریز بود، اینجا نبود اونجا که باشه ظالم باشه ستم بکنه، ولی اون خوی رو به خودش گرفته. لذا طبیعت ثانویی که شخص از جایی التقاط کنه و در او به صورت ملکه ای در بیاد، اما ثانویه، ابتداعا اینجوری نیست. طبیعت ثانوی التقاطی که گاهی منشأش تکراره، یک کار رو زیاد تکرار میکرده دیگه، الان اون کار برای او شده ملکه‌ای که سلبش از او براش مشکله، که این رو معمولا تفسیر میکنن، تعبیر میکنن ازش به عادت، که ایشون بعدها جدا ذکر میکنه عادت اعتیاد. اگر بخوایم با عادت و اعتیاد دوئیت پیدا کنه، میگیم از رو تکرار نشده ولی در معرض بوده. یه وقت کسی کار رو، عملی رو ناشایست یا شایسته مکرر مرتکب شد، الان یک طبیعت ثانوی پیدا کرده، ملکه شده اون کار براش، این رو معمولا بهش میگن، تعبیر میکنن ازش به عادت. اما خلق بخواد غیر از عادت باشه، جدا از عادت باشه، میگیم جایی که شخص خودش کار رو مرتکب نشده بود اما در یک فضایی بود که فضا اون کار رو اقتضا میکرد، اون خوی رو اقتضا میکرد، این تحت تأثیر اون فضا اون خوی رو به خود گرفته. مثل مثالی که عرض کردیم، این تو دستگاهی که بود همش گردن کج و ذلیل بود، اما بالاخره گردن کلوفتی ها صدا کلوفتی ها رو میدید، رفتار ها رو میدید. الان اگر از اون دستگاه میاد بیرون میره تو خانش، میشه این اونا. تا تو دستگاه رضاخان چایریزه، تو خانش که میاد میشه رضاخان. یعنی طبیعت ثانوی اینجوری اکتساب کرده بر اثر در معرض بودن، ولو کار از او صادر نمی شده اونجا. اینو ازش تعبیر میکنن به خلق، که یک غیر از عادته. عادت منشأش تکراره، خلق منشأش در معرض قرار گرفتنه. البته هر دوش رو تفسیر میکنن به طبیعت ثانوی، طبیعت ثانوی موجود در شخص ناشی من از تکرار رو بهش من عادت. اگر ناشی از تکرار نباشه، ناشی از در معرض قرار گرفتن باشه، اینو بهش من خلق. خب گاهی اوقات چیزی رو حسن میشموری، قبیح میشموری، منشأش اینه، نه دریافت مصلحت در عمل، مصلحت نوعی، مفسده نوعی. حسن و قبح برخواسته از چنین طبیعت ثانوی التقاطی از یک فضای آنچنانی، این حسن و قبح عقلی نیست. حسن و قبح عقلی فقط جایی بود که عقل نظری عملی را به صورت مطلق غیر مضاف به تصویر بکشه، احاطه برش پیدا کنه، محیط باشه برش، بعد درش مصلحتی ببینه، مفسده‌ای ببینه که تعبیر کردیم مصلحت مصلحه نوعیه یا کمال و نحس نوعی. به دنبالش ادراکی در انسان به وجود بیاد به نام انبقاء الفعل، انبقاء الترک. اون میشد انبقاء الفعل عقلی، انبقاء الترک عقلی، حسن و قبح عقلی که سببش حسن دریافت مصلحت و مفسده کلیه توسط عقل نظری. اینا که اینجوری نیست، یه ریشه داره در اون طبیعت ثانوی التقاطی و اکتسابی از اون فضای خاص. عبارت ببینید، و من از قهرن اینو نمیتونیم حکم العقل معرفی کنیم، اینو نمیتونیم حکم شرع معرفی کنیم که بعد ها بحث کنیم. از علل حکم به حسن و قبح نمیدونید حسابی تر نمیگه از علل حکم عقل به حسن و قبح، میگه از علل حکم به حسن و قبح. چون این حسن و قبح حسن و قبح عقلی نیست، نهایت اسکی بذاریم حسن و قبح خلقی. خلق انسان است که خلق وجود دارد در هر انسانی، علا اختلاف هم فی انواع الخلق، علا اختلاف هم فی انواع الخلق، یعنی فی کل نوع من انواع الخلق افراد دارای درجه اند. خلق کرم، خلق شجاعت، خلق یاغیگری در افراد متفاوته، درجات داره، تشکیک داره. این اختلاف، این تشکیک مشکک، یکی قوه درجه بالایی قویی داره از این خلق، یکی کمتر، مثل خلق کرم، خلق شجاعت. حالا نه فقط امور مثبت، امور منفیش هم همینجور. فإن وجود هذا الخلق یکون سبب برای ادراک این معنا که الکرم ینبغی فعله فاعله ممدوح، البخل ینبغی ترکه فاعله مذموم. مما ان افعال الکرم، افعال یعنی اعمالی که صغرای کرمند، مصداق کرمند، افعال البخل افعالی که مصداق کرمند، و هذا الحب من العقل قد لا يكون من جهت المصلحة العامة او المفسدة العامة. البته از آخر اینجا کلمه عقل رو میاره، از آخر تذکر میده که این حکم به حسن و قبح، حکم به حسن و قبح از ناحیه عقل نیست. ولو الان اینجور تعبیر کنه، میگه این حکم به حسن و قبح از ناحیه عقل گاهی ریشه در مصلحت عمومی، مصلحت عمومی نداره. خب قبول داریم گاهی خلق همراه با عقل نظریه، محال که نیست خلق همراه باشه با عقل نظری. اگر مصلحت و مفسده نوعیه پیدا می کند عقل نظری در عملی، همون عمل هماهنگ با خلق شخص هم باشه، و وقت البته حسن و قبح عقلی میشه. اما گاهی از ناحیه مصلحت عامه، مصلحت عامه نیست و نه از جهت کمال للنفس، یا نفس کمال للنفس نوع النفس، نقص للنفس نوعه، بل به دافع الخلق الموجود که غیر منطبق باشه با عقل نظری. آخر ممکنه یک چیزی هم مورد عادت باشه که بعدها میگه هم مقتضای روحیات و انفعالیات نفسی باشه که اون چهارمیه که میگیم، هم مورد خلق باشه، هم مورد حکم عقل باشه. اینا که منعت الجمع نیست، این بل بدافع الخلق موجود فقط. و اذا کان هذا الخلق عاما بین جمیع العقلا، اگر این خلق فراگیر بود بین عقلا، یکون هذا الحسن والقب مشهورا بینهم تطابق علیه آرائهم، ولی وقتی این حسن و قبح مشهوره صرفه حسن و قبح عقلی میشه، که اگر خلق پاش در میونه، عقل نظری هم که سبب حسن و قبح عملی بود، او هم پاش در میون باشه. رضا ادامهش میگه لکن انما یت خلق، فقط داخل در محل نزاع است وقتی که خلق از جهت دیگری فیه در آن خلق کمالی باشد برانه، یا مصلحت عامه نوعیه‌ای باشد نه شخصیه، یعنی هماهنگ بشه عقل نظری با خلق. اونجوری که بعد هم خواهیم گفت عادیات انفعالیات اگر عقل نظری همراه باشه با انفعال با عادت، خب اون عادت بودن انفعال انفعالی بودن اونا که مضر نیست، چون پای عقل هم در میانه.
ممکنه تطابق آرای اوغلا به ماهون اوغلا بر خوب بودن یه خوردی باشه و این مثل کمبر نفسشون هم از سردی نمیدید،
این قید به ماهون اوغلا رو وقت نباید بیارید دیگه. اگر قرار بود پای اونا در میان نباشه، پای مصلحت و مصلحت نوعیه، پای کمال و نفس نوعی، دیگه اون اغلا به ما هم اغلا نیست، به ما هم متخلقونه. رضا بعد هم میگه، میگه گاهی اغلا حکم به حسن یک عملی میکنن، اما به ما هم معتادون، به ما هم منفعلون. هر کجا به ما هم اغلا بود، البته اگر در کنار این به ما هم اغلا حیث اعتیاد اونها هم بود، او ضرر نمیزنه، اما اون که لازمه باشه پای عقل نظریه در ادراک مصلحت مفسده نوعی. این نمایت خود در محل نزاع اذا خان خلق از جهت دیگری درش کمالی باشد برانه، یعنی اون قضیه خلقیه وارد بشه در احکام عقلیه یا مصلحت عامه نوعی، فید گوزاله که الان مدح وزن و یجب رجوع که آزن قصد الان مذکر تو ان خلقیات در منطق لتعرف توجیه قضاء خلق الانسانی به حاضر مشهورات، توجیه ذکر الوجه. تو ما از کردیم این اشاره داره به اساسا خلق چیه، که ما میخواییم خلق را از عقل نظری جدا کنیم، از انفعال جدا کنیم، از اعتیاد جدا کنیم. شکی نیست که انسان چه اشعری چه غیر اشعری، مکرر گفتیم خوب و بد حالیشه، که این کار خوبه حسنه، اون کار بده قبیحه، نباید انجام بدی، نباید انجام بدی. اما ریشه ها متعدده، ریشه های متعدد داره و این ریشه ها با هم قابل جمعن. میگه حالا هر ریشه میخواد داشته باشه، عادت که خامسه، انفعالات که رابعه، خلق که ثالثه، هر چی میخواد باشه باشه، وقتی اون باید و نباید، باید و نباید عقلیست و ما معتقدیم به تلازمش با حکم شرع که پای عقل نظری در میان باشه، لذای لکن انما رو اضافه کرد. و من اسباب الحکم بالحسن والقب الانفعال النفسانی، انفعال نفسانی تأثیرات روحی، گاهی منشأ حسن و خوب تأثیرات و انفعالات روحیه که احیانا احساسات عقل رو هم مغلوب قرار میدن. اگر قضیه از نظر عقلی حسنه، از نظر عاطفی، انفعالی، تأثیرات روحی، احساساتی قبیح به نظر میاد. خب حسنها قبحهایی که ریشه داره داشته باشه در این تأثیرات نفسی، اینا رو قطعا ما نمیتونیم حکم العقلا به ما هم عقلا معرفی کنیم، به ما هم اهل الانفعال معرفی میشه و قهرا اینا نمیتونه حکم الله باشه، چون انفعال که در خدا معنا نداره. از اسباب حکم به حسن و قب انفعالات و تأثیرات روحی است، نحو رقت، نازک دلی، رحمت، شفقت، حیا، عنفه، تعصب، حمیت، غیرت، عنفه، حالا به تکبر تعبیر بشه، الحمیت و الغیرت که نبی یک مرد الا غیر ذالک، از انفعالاتی که خالی نیست از اونها انسان غالبا. فتر الجمهورا، یعنی قضیه مشهوره میشه، میگه میبینیم مشهور حاکما به قبح تعذیب حیوان، اما ریشه این حکم به قبح تأثیرات روحی است. البته مانعی نداره عقلی هم باشه، یعنی علاوه بر اون انفعال نفسی، تحول روحی در شخص، خود عقلانیش هم که حساب بکنه همینجور باشن، منعت و جمع که نیست. این اتباع لما فی القریزه، این بکه تابع اون چیزیست که در نهاد او تکوینن قرار داده شده، غریزه، خصوصیاتی که در نهاد شخص تکوینن قرار داده شده، از رقت و انعطاف. بل جمهور یمدح من یعین و ضعفا و المرزان، و یعنی عنایت دارد، توجه دارد به رعایت الایتام و المجانین، بله الحیوانات، لانه مختزر رحمت و شفقه، و حکم میکند به قبح کشف عورت و کلام البذیء، کلام زشت، لانه مختزر حیا، رکیک، و یمدح المدافع عن الاهل والعشیره والوطن والامه لانه مختزر غیرت والحمیه الی غیر ذلک، از امثال این احکام عامه بین الناس. لکن هذا الحسن والقبح لا يعدان حسنا و قبحا عقلیین، مگر اینکه در کنار همین انفعال عقل هم باشه، گاهی احساسات همراه با عقله، گاهی در مقابل عقله. اگر همراه بود با عقل، خب البته اون حکم به حسن و قبح میتونه داخل در محل بحث بشه. بل ینبغن یسمى یا عاطفیین یا انفعالیین، اینا حسن و قبح عقلی نیستن بلکه عاطفی انفعالی. و تو سم القضایا هازهی، این رقم قضایا رو نزد منطقیین اسم میذارن انفعالیات. بله اجل هازه لا یدخلو هازه الحسن و القفی محل نظام الاشاعره، اونا هم انفعالات رو دارن، اونا هم این انفعالات درشون باعث خوف به حسن خوف میشه. بلان نقولو، میگه ما هم قائل نیستیم به تلازم بین حکم عقل و عرف در این موارد. لا نقول و نحن به لزوم مطابعت شرع با جمهور، با مشهور در این احکام، برای که اینا ریشه های امکانی داره، اینا ریشه در واجب الوجود نداره. لانه لیس لشارع هذه الانفعالات، انفعالات تأثیرات و امور حادثه، در خدای متعال معنا نداره. بل يستحيل وجودها فيه لأنه من صفات الممكن. إن انفعالات خصوصيات ممكنات. فإنما نحن نقول بملازمة حكم شارع وحكم عقل بحسن قبط في الآراء المحمودة و تعدیبات صلاحیه. این از تعدیبات صلاحیه رو دیگه از کردیم، یعنی قضایایی که به صورت یک قضیه ادبی مربوط به آداب اجتماعی عنوان میشه، ولی ریشه داره در هست و نیست مصلحه، مقصده نوعی. آداب اجتماعی دارای ریشه مصلحت و مقصده عمومی، اونا محل بحثه. الان ماسیاتی به اعتبار میگه بعدن هم خواهیم گفت در اون موارد ملازمه هست، بلکه بالاتر از ملازمه اتحاد شارع به ما هو شارع وارد صحنه نمیشه، اما به ما هو عاقل این احکام رو داره. و بعدها خواهیم گفت در این نقطه بین مخلوق و خالق اشتراکه. از این نکته رو حالا که اینو میگه اینجا همینجا تذکر بدیم، بعض آقایان هم سوال میکنن عقل ما با عقل پیغمبر امام مگه میتونه در یک سطح باشه که ما اگر چیز رو حکم عقل خود دیدیم بگیم این حکم خدا هم هست، حکم پیغمبر هم هست؟ خالق العقل که عقل محض با ما بشه همتراز؟ اینو باید توجه کنید. اگر قرار باشه ما عقل را بالکل از انسان سلب کنیم دیگه این شأنیت تکلیف هم پیدا نمی کنه. این که میگن کل ما حکمه به العقل حکمه به شر، معناش برابری عقل بشر با عقل خدا، با عقل محض که خداست، اضافهش هم نباید کرد. عقل محض، عقل کل، خالق العقل که خداست، معناش برابری نیست، معناش سنخیت در یک نقطه بسیار کوچکه که این نقطه اقتضا میکنه قابلیت پیدا کنه انسان برای تکلیف. اگر قرار باشه اینم نباشه که انسان با سنگ یکی میشه، با گوسفند یکی میشه، یک قابلیت تکلیف نداره. سنخیت باید باشه بین مخلوق مکلف با خالق مکلف، اینا در یک نقطه مشترک باشن که بتونه تکالیف از او متوجه این بشن. اگر اصلا سنخیت با اون نداره تکلیف معقول نیست. از اگر میگیم اگر عقل حاکم بود شرع هم حاکم است، خدا هم حاکمه، معناش برابری انسان با خدا نیست. عقل بشر در مقایسه با عقل کل که خود این تشبیه غلطه، مقایسه یک سر سوزن با کهکشانها در سعه و زیق، اما بالاخره هر دو در یک حقیقت مشترکن. شمع هم نور داره، خورشید هم نور داره، برای هر دو نور هم دیگه، ولی کجا او کجا، ولی در اون حیث که نوره هر دو نور هم. اینم عقل، اونم عقل، منتهی عقل به ذات، ای عقل بالعرض، او عقل خالق، ای عقل مخلوق، او قدیمه ای حادث، ایناش سر جای خودش محفوظه، ولی بالاخره هر دو عقل هم. رضا ادامهش میگه و انما نحنو نقولو به ملازمه حکم شارع با حکم عقل به حسن و قبح در تعدیبات صلاحیه علام و سیعتی، فبه اعتبار اینکه شارع من العقلا بل رئیس العقلا بل خالق العقل، عقل به ذات، این عقل بالعرض و عقل به ذاته، فلا بدن یحکم به حکمه. اگر قرار خورشید کاشفیت داشته باشه، رفع ظلمت کنه، خب شمع هم رفع ظلمت میکنه، منتها خب به حسب خودش. حالا در اون یک وجبی که شمع رفع ظلمت کرده با رفع ظلمتی که خورشید در کل عالم میکنه، از جمله اون یک وجب دیگه، این هر دوش رفع ظلمته، در اون نقطه رفع ظلمته، منتها این زیغه یک وجب جارو رفع ظلمت میکنه او کره رو، ولی در اون یک وجب هر دو رفع ظلمت کردن. از که خود این تشبیه هم غلطه، چون اینجا هر دو بالعرضن، اونجا یکی به ذات. و به اعتبار ان شارع من العقلا بل رئیس بل خالق العقل، فلا بد ان یحکم به حکمهم، البته حکمهم به ما هم عقلا، نه حکم الجمهور به ما هم اهل الانفعال عادت اهل التخلق، لکن لا یجب ان یحکم به حکمهم به ما هم اهل عاطفه احساس و انفعال، به ما هم عاطفیون، ولا نقول ان شارع یتابع الناس فی احکامهم متابعتا مطلقه، حتی در این رقم احکام. الخامس و من الاسباب العادت عند الناس، اگر چیزهایی رو بایسته و نابایسته میدونند ریشه در اعتیاد داره، نه دریافت مصلحت و مفسده، مثل اعتیاد مردم احترام قادم را مثلا بل قیام له. حالا عادت بر این شده که وقتی که کسی وارد میشه برای او پا میشند. شما اگر بنشینید محاسبه کنید بین ایستادن و دراز کشیدن، فرقی نمیبینید که تو این مصلحت تو اون مفسده است، چون ایستادن و دراز کشیدن و نشستن و اینا همش فرقشون با هم دیگه در وضع الاجزاء. اگر چیز عمودیه یا افقیه، شما وضع دو چیز رو با هم میسنجید، وضع مقوله وضع، بعد میگید عمود یکی بر دیگری، یا اینکه اینا در عرض هم افقیه یا عمودی. گرنه اگر عادت شده برای کسی بخوان احترام کنن پا میشن، واقعا در این مقوله وضع که به حالت عمودی میستن نه به حالت افقی، دراز نمیگیشن، واقعا تو این یک مصلحتی هست که تو اون نیست، اینجوری که نیست. اگر عادت بشه به این که وقتی میخوان احترام کنن کلاشو برداره بگذاره و همون رو حسن میشونه، دراز بکشه همون رو حسن میشه، دریافت مصلحت و مفسده تو اینا نیست. البته اگر مصلحت هم بود اون وقت میشه حکم عقل، و احترام ضیف را به طعام، فیحکمون لعجل ذلک به حسن القیام للقادم، میگن القیام للقادم، کسی وارد شده حسن، اطعام الضیف حسن، بل عادات العامه کثیره متنوعه، عادات عمومی که قهرن قضایای فسد و قبح هم که درست میشه عمومی میشه، میشه مشهوره صرفه، کثیر و متنوع است، فقط تکون عادت تختص به اهل بلد، گاهی عادت مخصوص اهل بلد، او قطر ناحیه منطقی، او امت اهل یک زبانی، اهل یک دینی، من قصد تعم جمیع الناس گاهی فرا میگیرد همه مردم را در همه ازمنه، در همه امکنه، فی جمیع العصور او فی عصر. قهرن قضایای مشهور هم میشه مختلف و تختلف و لعجل ذالکه القضایی اصلاحی یحکم به ها به حسب عادت و تکون مشهوره اند قوم الذین لهم تلک العاده دون غیرهم، اون عادت رو ندارن. و کما یمدح الناس محافظین بر عادات عامرا یزمون مذمت میکنن المستهینین بالعادات، کسان رو که اهانت کنن به عادات، سواء کانت العادت و حسنتا من ناحیت عقلیه یا عاطفیه یا شرعیه یا سیئه باشد، طبیعه باشد، من احدا هذه النواهی، مثلا بناس منشأ ها متفاوت باشد. اگر دیدگاه ها رو عوض کنید میبینید قضایا و محمولاتش فرق میکنه. از زاویه عادت نگاه کنید چیزی رو حسن میشموره، از زاویه شرع نگاه کنید قبیح میشموره، یا به عکس. فتراهم یزمون من یرسل لحیته اذا اعتادوا حلقها، مذمت میکنن کسی که ریش بگذاره وقتی که عادت دارن تراشیدن ریش رو. و یزمون الحلیق، مذمت میکنن ریش تراش رو اذا اعتادوا ارسال اون لحیه را. تراهم یزمون من یلبس غیر المعلوف اندهم لمجرد انهم لم یعتادوا لبسه، میبینی که مذمت میکنن قبیح میشمارن کسی را که یلبس و میپوشد لباس غیر معنوس نزد اونها را، به خاطر صرف این که عادت ندارن پوشیدن اون را. بلکه ربما یسخرون بهی، مسخره میکنن او را، او یعدونه مارق، مارق این خارج عن العادت، خارج شده از عادت. البته مارق صرف خروج نیست، قیام علیه عادته، ریشه داره فقط در عادت. اگر زاویه دید رو عوض کنی میبینی برعکس میشه، همون چه که قبیح بود حسنه، همون چه که حسن بود قبیحه. و هذا الفاس والقب ايضا ليس عقليين بلکه یوسیان بغن گسم و یا عادیین، برای اینکه منشأ این دو عادت است و تو سم و قضایا در این دو در عرف منطقیین به عادیات. و لذا لا يدخل این حسن قب در محل نظام و لا نقول نحن ايضا به لزوم متابعت شارع للناس في احکامهم هذهی، در این رقم احکام شارع باید مطابق عادت که در شارع معنا نداره، شارع حکیمه، حکم او فقط ریشه در مصلحت و مفسده داره نه در چیزای دیگه. لأنهم لم يحكموا فيها، حکم نکردن در این قضايا بما هم عقلا بل بما هم معتادون، ای بدافع العادت، پشتوانش فقط اعتیاد. البته منکر این هم نیستیم که شارع احیانا عادیاتی را امضا کنه، اونجوری در باب معاملات چنینه، در معاملات کار شارع امضای ما هو المتعارف عند العرف الا موارد خاص که نپسندیده منع کرده، در معاملات نوعا چنینه. در رفتارهای اجتماعی غیر معاملی یک کلیاتی داریم که باید در روایات داریم که باید اون چرا که عادت بین مردم مفسدهی برش مترتب نیست، مخالفتش مفسده برش مترتبه، بالاخره باعث سر زبان ها قرار گرفتن، انگوش نباش بدن، غیبت اینا میشه، نباید مخالفت کرد با عرف عام. البته اگر اون امر متعارف مفسده دار نیست، یه وقت چیزی مفسده داره مرسوم شده لباس کوتاه بپوشن که نافشون دیده بشه، بگیم حالا این عادت رو باید رعایت کرد، که مورد غیبت قرار نگیری، همرنگ جماعت بشی که غیبتتو نکنن، خود اون کار مقصده داره. بل اگر کار معمولیست، مقصده ای توش نیست، منع شرعی هم نیست، خب مخالفتش اگر باعث غیبت و باعث تشتت بشه تو جامعه، این مجاز نیست. نه بعض العادات قد تکون و موضوع برای حکم شارع. ببینید چقدر دقیق تعبیر میکنه، میگه نمیگه شارع در اون موارد هماهنگ با عرفه، میگه بعض از عادات موضوع حکم شارع، یعنی امضا کرده شارع خودش به موقع اهل الاعتیاد که معنا داره حکم کنه. مثل حکمهی به حرمت لباس شهرت، لباس فرد رو انگوش نما کنه. ای لباس و غیر المعتاد دفسو اندن ناس، لباسی که معمول نیست پوشیدنش پیش مردم. لکن حاضر حکم نه به خاطر مطابعت است، مطابعت به حکم ناس، بل ان مخالفت الناس فیزیه هم در هیئت و ریختشان، به جوری که یسیر و فیهم از سخریت و الاشمعزاز، به این نحوه باشد. این خودش مفسده داره، فیه مفسدتون موجبتون لحرمت هذا اللباس شرع. و هذا شیء آخر غیر ما نحن فیه، غیر از حکم العقلا به حکم معتادینه، بلکه این هم باز حکم العقل در واقع، این امر رایجه، برش مفسده هم بار نمیشه، بلکه بر مخالفتش الان مفسده های ثانوی بار میشه، مثل غیبت، مثل تشتت. خب اینجا باید حرام کنه مخالفت با عادت. فتحسنش های ایدی های اصحاب کرایی
دیگه نه